بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که چه دلیلی داریم برای این که القیمی یزمن و بالقیمه، یعنی روی مسلک مشهور که مشهور این کبرا رو قبول دارن و میگوین المثلی و یزمن و بالمثل و القیمی و یزمن و بالقیمه، چه دلیلی برای این ذیل این مطلب مشهور هست؟ مشهور مدعاشون این است که اگر یک مالی در دست کسی تلف شد یا کسی عدوانن او رو اتلاف کرد و اون مال قیمی باشه، این یزمنو بالقیمه ولو مع تیسر المثل، که این زیدش رو گاهی اوقات توجه هم نمیشه در کلمات به او. مشهور میگن ولو یه مال قیمی مثل لباس اگر تلف شد زمان به قیمت هست، منتها با این اضافه‌ای که دارن ولو مع تیسر المثل. نکاتی رو در بحث گذشته عرض کردیم، مسئله بنای عقلا رو روی بیانی که امام و مرحوم آقای خویی دارن و بیان دیگری که خود ما به او رسیدیم اینا رو ذکر کردیم. گفتیم اجمالا ما باید ببینیم روایاتی که ازش استفاده می شود قیمی، مال قیمی زمانش به قیمته، این روایات رو بررسی بکنیم ببینیم چه نتیجه‌ای گرفته میشه و بعد بیاییم ببینیم نسبت این روایات با مسئله بنای عقلا چگونه است. آیا بنای عقلا این روایات رو خراب میکنه یا روایات بنای عقلا رو خراب میکنه؟ این رو باید نتیجه گیری بکنیم. روایاتی بهش استدلال شده بر این که در قیمیات زمان به قیمت. روایت اول ازش تعبیر میکنن به روایت عمه مبتائه، یه کسی کنیز دیگری رو برداشته فروخته و بعد مشتری آمده این کنیز را مستولده کرده، یعنی این کنیز را ازش ولدی به دست آورده، بچه دارش کرده. بعد از اینکه بچه دار شده مالک اصلی کنیز پیدا شده و آمده دیگه این کنیز کنیز منه، از امام علیه السلام حکم این مورد رو سوال میکنن. این روایت رو در جلد 21 وسائل الشیعه صفحه 204 باب و حکم مالوبی اتل امه به غیر اذن سیده ها، اگر امه رو بدون اذن مولاش بفروشد و بعد این امه از مشتری بچه دار بشه. جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام فالرجل یشتر الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیء مستحق الجاریه، که مستحق الجاریه همون مالک جاریه است. امام علیه السلام فرمودن یأخذ الجاریه المستحق، مستحق یعنی مالک جاریه رو میگیره و یفتع الیه المبتاع القیمه للولد، مبتاع مشتری، مشتری قیمت این ولد را به این مالک میده. اون وقت بعد و یرجع علی من باعه او به ثمن الجاریه، این مشتری رجوع میکنه به اون کسی که فضولتا جاریه را آمده به این فروخته، به اون رجوع میکنه و ثمن رو میگیره. گاهی اوقات بعضی از آقایون سوال میکنن آقا این قاعده المغرور و یرجع الی القار دلیلش کجاست؟ المغرور و یرجع الی من قره، یعنی اگر کسی توی معامله دیگری اومد رو فریبش داد، اینجا در اثر فریب خوردن این متحمل یک خساراتی هم شد، این باید رجوع بکنه به اون کسی که این رو فریب داده. اینجا در این روایت این شخص به دروغ گفته این کنیز مال خود منه فروخته، اینم به اعتقاد این کنیز مال اینه خریده و رفته از این بچه پیدا کرده. خب این دلیل برای قاعده غروره، حتما این رو یاد داشته باشید، چون بعضی از بزرگان یه وقتی از منم سوال میکردن توی روایات و ابواب و اینا نداریم یه روایتی که المغرور و یرجع و الی من قره، اما این روایت دلالت بر این معنا به خوبی داره. و یرجع و یعنی این مشتری پول این بچه رو باید به مولاش بده، بچه رو خود مشتری برمیداره، اما این ضرری که برش وارد شده یرجع و الی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت منه، هم پول جاریه رو که به اون فضولی داده به دستش میگیره، هم قیمت این ولدی که به مولا داده. خب سؤال از شما، چرا باید پول این ولد رو به مولا؟ بله؟ چرا پول این بچه که الان مال کیه؟ این بچه مال کیه؟ مال مشتری. حالا که مال مشتریه اصل جاریه رو داره برمیگردونه به مالکش. احسنتم. اینجا چون یک جاریه و عبد این عنوان مال رو داره و منافع مستوفات رو انسان ضامنه، اگر انسان مال دیگری رو برداشت از این مال دیگری استفاده کرد، منافع مستوفات مسلم و تعلق برای زمانه، این جزء منافع مستوفاته، لذا باید قیمتش رو بپردازه. حالا شاهد در اینجا چیه؟ شاهد این است که عرض میکنم که این ولد قیمیه، مثلی نیست که ولد قیمیه، و تو روایت امام علیه السلام میفرماید و یدفع الیه، یعنی به اون مالک، المبتاع القیمت للولد، مشتری قیمت ولد رو باید بده به مالک. ولد قیمیه، امام علیه السلام حکم کرده به اینکه زمانش هم به چیه؟ به قیمت. خب این استدلال تا اینجاش درسته، اما به درد مدعای مشهور نمیخوره. مشهور قائلن به این که در قیمیات زمان به قیمت هست، گفتیم یه اضافه هم داره. چی اضافهش؟ ولو ما تیسر المصر. در این روایت تیسر المصر معنا نداره. اینجا نمیشه بگیم که این مشتری به مولا بگه خب حالا این بچه رو من برمیدارم بیدم یه مصرش رو برمیدارم بیا به شما میدم. مصر درش امکان نداره و تیسر نداره. ولی خب همین مقدار که قیمت این ولد باید داده بشه. این روایت. روایت دوم که باز در جلد سوم وسائل صفحه 493 هست، روایتی که هم در اصالت البرائه کفایه و رسائل و اصول خارج خوندی، جای مختلفی مطرح میشه، در بحث اصالت و طهارت مطرح میشه، عنوانش از روایت سفره مکروهه. مفادش این است که یک کسی داره در یک جایی میره، یه سفره است در بیابان تر مکروه است، کسی هم علی ظاهر الان تسلط بر اون نداره، توی این سفره پنیر هست، تخم مرغ هست، گوشت هست. امام علیه السلام می‌فرماید این سفره مکروه رو، این لحم و خبز و تخم مرغ و عرض میکنم که پنیر و اینا رو همه رو استفاده کنه، بعد اگر مالکش آمد قیمتش رو بهش بده. روایت اینه در همون جلد سوم وسائل صفحه 493، علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی موثقت روایت، عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرتین وجدت فی الطریق مکروهه، از یک سفره‌ای که در راه، راهی که مردم ازش عبور میکنند، کنار جاده افتاده بود، کثیر لحمها، گوشت زیادی درش بود، و خبزها و بیزها و جبنها، نون درش بود، تخم مرغ درش بود، پنیر درش بود، و فیها سکینون، یه چاقو هم کنارش بود. البته تو بعضی از نقلها به جای سکین سکر داره، یعنی شکر. فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها، یا یقوم، اون کسی که این سفره رو پیدا کرده خودش تقویم بکنه، ثم یؤکل، بس بخوره، لأنه یفسد و لیس له بقا، که از این لأنه یفسد و لیس له بقا انسان استفاده میکنه هر مالی مال دیگران باشه. یه کسی آمده منزل انسان یه مالی رو جا گذاشته، حالا رفته، فعلا دسترسی بهش نیست، اگر انسان استفاده نکنه این فاسد میشه. اینجا شرع اجازه داده که انسان این رو برداره استفاده کنه و قیمتش رو به مالکش بده. لنه او یفسد و لیس له بقا، فانجا طالبها قره موله الثمن. حضرت فرمود این سفره رو، گوشتش و تخم مرغش و همه رو برداره بخوره، قیمت گذاری کنه، اگر مالکش آمد ثمنش رو به عنوان غرامت بپردازه. حالا شاهد چیه در این روایت؟ بله؟ بله، این مصادیقی که رو لحب قیمیه، لحب قیمیه. الان شما رفتید یک گوشتی خریدید، از قصابی اگر کسی از اون گرفت رو طلب کرد، باید پولش رو به شما بده، نمیتونه بگه آقا من یه لحمی مثل اون لحم الان بیارم به شما میدم. نه، بیز قیمیه، تخم مرغ،
تخم مرغ مثل اون
لحم، نه خیلی قیمیه، شوخی مثل حضرت عباس قیمیه. آقا پارسال مثلی و قیمیه چی گفتیم به نادشو؟ نه پارسال عرض کردیم تعاریفی برای مثلی و قیمی ذکر شده، همه رو بیان کردیم، آخرش به این نظر رسید که ملاکش عرفه. عرف تخم مرغ رو قیمه میدونه، شما الان تخم مرغ رو نمیدونید، زردش، زرده ای که داخل در او هست به اندازه زرده ای که داخل این تخم مرغ هست، هست یا نیست نمیدونید اصلا، لذا قیمی مثلی نیست. مثلی رو مشهور معنا میکردن ما تساوت اجزاؤها، اجزاؤه به حسب قیمه، اما این طور نیست. پس ببینید اینا قیمیه، امام علیه السلام فرمان قرمو له السمن، سمن رو بپردازه. این هم روایت دو. روایت سوم، باز روایت موثقه، روایت عبد مشترک، سه نفر مالک یه عبد، یکی از این شرکا آمده سهم خودش از این عبد رو به نسبت به سهم خودش آزاد کرده. خب یه عبدی که یه سومش آزاد شده باشه، اون دو سوم دیگهش به درد نمیخوره، نمیشه استفاده کرد. شرع آمده گفته این کسی که این یک سوم رو آزاد کرده باید پول اون دو نفر رو و سهم دو نفر رو بده و باز آزاد بکنه. افتیمیه این آدم موجب فساد برای مال دیگران شده، ضامن قیمت رو باید بپردازه. در جلد 23 مسائل صفحه 37 باب 18 ابواب عرف حدیث پنجم مبصره سماعه از سماعه قال سألتو المملوک بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه، یکی از شرکا سهم خودش رو آزاد میکنه. فقال علیه السلام هذا فساد علی اصحابه، این کاری که این کرد درست حالا آمده خدمتی کرده به این عرب، اما تضییع مال دیگران هم کرده. یقبم قیمتن، حالا باز این روایت واقعا روایات معدنیست برای فقیه که بتونه فقیه جاهای زیادیش استفاده بکنه. حالا اگر یه زمین رو که این زمین مشاع بین چند نفر هنوز افراز هم نشده، کسی آمد سهم خودش از این زمین رو وقف کرد، سهم مشاع نه معین، معین وقتی نداره، آمد سهم مشاع خودش رو وقف کرد و ما هم آمدیم گفتیم آقا ادله وقف اختصاصی به وقف مال معین نداره، آدم یه چیزی که بخواد وقف کنه مال انسان باشه ولو مشاع باشه. ادله میگه که این اصل وقف صحیحه. خب حالا اصل وقف صحیحه، من با دیگری شریک بودم سهم مشاع خودم رو وقف کردم، الان دیگری نمیتونه از این استفاده بکنه چون هر جزئیش مشاع عنوان وقف رو داره، رو فرض اینکه می وقت درست عرض کرد بعضی وقت مشاع رو درست نمیده. بله بله نه حاکه اونجایی که هنوز سهم ها مشخصه میتونه، اما الان که مشخص نیست مشاعه افراز نشده خیلی خوب. حالا این یه احتماله که بگیم مثلا حاکم شهر بده افراز بکنه، ولی یه مقدار مشکله. میگم حالا عرض من این است که ما باشیم این روایت، ما باشیم این روایت عبد مشترک، اینی که حالا در فقه دیگه بحث عقید و امار رو میگن نباید خونده، اینها که واقعا یه اشتباهیه چون بسیاری از نکات اونجا وجود داره جاهای دیگه فقه میشه استفاده کرد. الان از این روایت چه استفاده کرد؟ خب آقا اینی که آمد وقت کرد وقت صحیحه، اما باید سهم دیگری رو هم بخرم پولیشو بده به دیگری، همون شخص برشون اون موجود فساد شده. هادا ببینید این یک کبرای کلیه، اینجایی که چند نفر یک عبدی دارن مشترکن، یکی میاد سهم خودش رو آزاد میکنن، امام علیه السلام فرموده هادا فساد علا اصحابه یقب و مقیمتن، عرض می شود که باید قیمتش رو مشخص بکنن و یثمن الثمر الذی اعتق، اون ثمری که اعطا کرده اون ثمر رو ضامنه و اون رو به بقیه شرکا بده، لانه او افسده علا اصحابه. خب حالا شاهد این روایت هم هست که عبدیمیه، اینجا کسی آمده ضامن شده چون فاس موجب فساد شده، امام حکم به قیمت کردن نفر بوده. خب میتونست امام فرمود آقا این عبد یه عبد مثلا 90 کیلویی بوده، این اومده حالا یه سوم خوش آزاد کرده بره یه عبد 60 کیلویی بیاره به این بده، به این دو نفر دیگه بده، این حرفا نیست، باید قیمتشو بده. بله اونم هست، بله اونم مطرحه. بله خب روایت چهارم در جلد 25 وسائل صفحه 459 در باب ابواب لغته حدیث هفتم باب 13 روایت رو از قرب الاسناد نقل میکنن آقایونی که سال گذشته شیش داشتن، ما ظاهرا در ذهنم میاد یکی دو جلسه راجع به قرب الاسناد که از نظر اینکه مؤلف این کتاب قرب الاسناد کیه، آیا میشه به این کتاب استناد کرد، نمیشه، مفصل بحث کرد. انا عبدالله بن الحسن، انا علی بن جعفر، انا اخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اصاب شادا في الصحراء، یه مردی یه گوسفندی رو در صحرا و بیابان پیدا کرد. هل تحل له، این گوسفند برای حلاله؟ قال قال رسول الله، امام موسی بن جعفر امام فاضل از پیامبر نقل کرد که پیامبر فرموده هیه این گوسفند لک قول اخی قول زه، این گوسفند سه تا احتمال بیشتر نداره دیگه، یا تو باید الان برداری، یا بذاری بیاد مالکش برداره، یا اگه تو مالک برنداری کی بر میداره؟ گرد فخوزها و عرفها، اینو بگیر او رو تعریف بکن، یه همچون گوسفندی پیدا شده، حیث و عصبته ها فان عرفته فرده ها الى صاحبه ها، اگه صاحبش رو شناختی برگرده به صاحبش، و این لم تعرف فکر، اگر صاحبی میدانه کردی گوسفند رو بکش بخور، و انت ضامن له انجا از صاحبه ها یطلب و ثمنه ها انت رده ها علی، اگر مالکش آمد طلب ثمنش کرد تو رد کنی بر اون ثمنش رو. خب گوسفند قیمیه یا مثلی؟ آیا شیخ باز بخواهید گوسفند هم مثلیه؟
خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خب شاهد است که گوسفند قیمیه، امام پیامبر فرمود قیمتش رو بپردازه. روایت پنجم مرسله صدوق در همون ابواب لغت است، باب دوم حدیث نهم، این وجدت طعاما فی مفادته، این روایت است روایت دومه، اگر یه طعامی رو در بیابان پیدا کردی فقومه على نفسک لصاحبه، تو قیمتش رو مشخص بکن، ثم کله فان جاء صاحبه فرد عليه القيمه، اگر صاحبش اومد بر قیمت رد شود. روایت ششم باز موثقه اسحاق بن عمار، این روایت دقت کن، سعد تا ابا ابراهیم علیه السلام، اسحاق بن عمار میگه امام کاظم علیه السلام سوال کردن اهل رجل، یه مرد یرحن الره به مئت درهم و هو یساوی ثلاث مئت درهم، عرض میکنم که کسی میاد رهنی رو میگذارد در مقابل صد درهم، در حالی که این عین مرهون خودش چقدر ارزش داره؟ 300 درهم. فیهدت یا یهلک، چون هر دو احتمال در این روایت است، یهلک یعنی خودش خود به خود تلف شد، یعنی عین مرهونه در دست مرتهن، مرتهن 100 درهم بوده به راهن، یه جنس 300 درهمی ازش گرفته به عنوان وثیقه، حالا این جنس 300 درهمی یهلک یا اینکه یهلک، این خود مرتهن حلاج میکنه. اگر رجل انگرد دعلا صاحبه این معتی درهم، خب حالا این جنس 300 درهمی تلف شد، امام علیه سائل سوال میکنه از امام آیا این مرتهن باید 200 درهم بقیه رو برگردونه به راهن؟ قال نعم، امام فرمود بله، لانه اخذ رهنا فیه فضل و زجعه، این آمده یک رهنی رو مرتهن گرفته که زائد بر اون پولی بوده که به راهن داده و زجعه خود اینم طلب کرده، پس نسبت به این 200 درهم زامنه. قلت و فهلک نصف الرهن. باز از امام سوال کرده آقا حالا اگر نصف این عین مرهونه تلف بشه؟ قال انا حساب زالک، به همه حساب قبلی. یعنی اگر فرض کنید این آدم 100 درهم گرفته، الان از اون مال 300 درهمی نصفش تلف شده، به همون حساب باید برگردیده. در مثال قبلی این بود که کلش تلف شده، باید 200 درهم برمیگرده. در این مثال است که نصفش هست، باید اون نصف باقی مانده را به علاوه اون مقدار تفاوت برگردونه به راه. نصف باقی مونده 150 درهم ارزش داره. خب این 100 درهم پول داده بود، بعد پس 50 درهم دیگه هم برگرد. قلت و با سائل سوال کرده، فیتراداد فعل، بالاخره این اضافه باید تراد بشه. یعنی اگر از هر طرفی اضافه بود باید اون طرف اضافه رو برگردونه. اگر راهن آمده 100 درهم گرفته، جنسش 100 درهمی گذاشته، اون اضافه رو مرتهن باید برگردونه. بالعکس اگر راهن آمده 300 درهم گرفته، جنس 100 درهمی گذاشته، اگر این جنس 100 درهمی عرض شد از بین رفت، راهن باید 200 درهم دیگه برگردونه. سوال از امام علیه السلام سوال میکنه آیا این اضافه چه از ناحیه راهن چه از ناحیه مرتهن این باید رد بشه؟ امام فرماید نعم، باید رد بشه. خب شاهد چیه در اینجا؟ شاهد این است که مستدل میگه آقا این فضل همون 100 درهم و 200 درهم و این هاست، یه هم قیمت. و این عین مرهونه وقتی که تلف می شود، امام فرمود اون اضافهش مرتهن باید برگردونه به راهه. به چه رفتی هم باید برگردونه؟ با پول. عین مرهونه مثلا یک فرشی بوده که 300 درهم ارزش داشته، امام نمی فرمود حالا به جای 200 درهم بده فرش 200 درهم بیاره بهش بده، نه، میگه اون رو باید پولش رو بیاد بپردازه. بله؟ کالا نیست، یرهن و رن به مرد درهن. یعنی راهن پول میگیره یه فرش میزه. این چرا؟ شما عرض میکنم اگر فرض کنید که اگر فرش رو مثلی بدونید، فرش رو مثلی دونستید، حالا نصف این فرش از بین رفت، شما بتونید نصف دیگر رو از یه فرشی رو بدید؟ درسته. خب ما به تفاوت به عنوان پول باید داده بشه به راهن یا به عنوان جنس؟ خیلی خوب، بخواهم بگیم امام علیه السلام در این روایت فرد ما به تفاوت در قانون پول باید بده. چرا فرض بده؟ یعنی ولو این مرهونه مثلی باشه، فرض کنید که حالا فرض کنید یه فرش 12 متری به فرش 6 متری، اگر گفتیم هر دو مثلیه، چون دیروز گفتیم حالا اون چی که در کارخونه جا تولید میکنن تمامت دیگه مثلیه، همین فرشی که دست بافش قیمیه، همین فرش رو که ماشین نیست و کارخونه تولید میکنه اونوال قیمی رو داره. 12 متری اونوال چی گفتیم داره؟ سبقه لسان شد، عنوان مثلی. فرشی که دست بافش عنوان قیمی رو داره، فرش دست باف قیمیه، این آقا میبافه با یک هنری، با یک نقشهی، با یک نخی، با یک نمیدونم چی خصوصیاتی، این قیمیه. اما همین فرش رو که کارخونه درست میکنه و تولید میکنه، این عنوان مثلی رو داره. حالا فرش 12 متری فرش کنید 300 درهمه، فرش 6 متری 150 درهم. خب امام این راه بگه بابا من فرش میتو گذاشتم تو 100 درهم به من دادی، الان که فرش از بین رفته تو به جای اون 200 درهم فرش رو من بده. چرا نه؟ میدونم اگر خب درستان اگر در قالب پرداخت مثل ممکن باشه باید مثلشو بده، در حال که امام رو نفرموده. حالا اگر من با بیان استدلال رو تشکیل بکنم، ببینید در این روایت بیان استدلال اینه، این مرهونه میخواد مثلی باشه میخواد دینی، یه وقت فرش میگذاره یا لباس میگذاره یا گندم میگذاره، مختلف راهب چیزای مختلفی رو رنگ میگذاره. الان سند منزل رو مثلا مون رنگ میگذاره، منزل قیمی یا مثلی؟ قیمی. در روایت امام علیه السلام میفرماید که طرفین تراد فرض باید بکنن، مطلقا قیمت اضافه رو باید بدن، میخواد این مرهون مثلی باشه بخواد قیمی باشه. میخواد مثل متأثر باشه میخواد نباشه، میخواد برای قیمی مثلی باشن یا نباشن. به تعبیر فنی‌تر اگر بخواید بگید، امام علیه السلام در همه این موارد فرمان قیمت باید داده بشه، یعنی امام علیه السلام یه ترک استفسار کردن، تفصیل ندادن، نفرمودن اگر اون عین مرهونه مثلیه ما به تفاوت مثل داده بشه، اگر اون عین مرهونه قیمیه ما به تفاوت قیمت داده بشه. لذا اصلا از روایت استفاده میشه مطلقا زمان به قیمته، یعنی یه مقدار فراتر از این مدعا. مدعا این است که ما بخواییم بگیم از قیمی یوز منو به قیمت، اما این یه مقدار فراتر از مدعا است که آقا در تمام این موارد چه مثلی باشه چه قیمی باشه، چه مثلش متأثر باشه چه نباشه، چه برای قیمی مثلی یافت میشود یا نیشود، در تمام این موارد زمان به قیمته. و خود این که امام علیه السلام در روایت اول فرموده ان یرد علی صاحبه 100 درهم، کشف از این میکنه که آقا وقتی مال تلف شد اونی که بر زنده میاد پوله، قیمت میشه. نفرموده اگر قیمیه یرد علی صاحبه 100 درهم، نفرموده اگر مثلیه، مطلقا مطلقا هم در مثلیات هم در قیمیات اونی که بر زنده میاد همین 100 درهم. و باز اگر ما این روایت رو به جایی که یهلک بخونیم یا یهلک یهلک بخونیم، چه نتیجه میتونیم ازش بگیریم؟ اگر یهلک خوندیم این نتیجه رو میگیریم که آقا اگر این عین مرهونه در ید مرتهن بدون تقصیری از مرتهن تلف شد،
مثل
ایوان بدون تقصیر مرتهن تلف شد، باز مرتهن زامنه. من ندارم آقایی یادتون هست یا نه، در بحث حدیث علالیت اونجا یک اشکال سندی مهمی وجود داره، به خاطر همون اشکال سندی مثل مرحوم آقای خویی در تمام فقه می فرماید حدیث علالیت ضعیف السند بذارید کنار، مثل امام که شهرت فتوایی رو هم معتبر و جابر ضعف سند میدونن، اشکال صغروی میکنن میگن در حدیث علالیت ما شهرت روایی شهرت فتوایی هم بین القدما نداریم. اون وقت اونجا این بحثی میشه که ما حالا حدیث علالیت اگر دست ما گرفتی، ما اونجایی که بخواهم بگیم اگر کسی مال دیگری در یدش بود این شخص خودش اطلاق نکرد این رو، اما خود به خود به تلف سماویه تلف شد، آیا ضامن هست یا نه؟ اگر حدیث علالیت رو از ما گرفتیم چه دلیل دیگه میتونیم داشته باشیم؟ بگیم آن دلیلش این روایت، این روایت که میفرماید ان یرد علی صاحبه 100 درهم، این دلالت بر این داره. عرض میکنم و مقصد رو باید تعدیل به انده و عقد در احنا فی فضلون چی؟ مرتنی یه شمانی برد مرتهن درسته یدش امانیه ولی ازش استفاده میشود که اگر امانی نبود خود به خود ید زمان آوره بلا مرتهن یدش امانیه نه اگه تفصیل کنه زامنه تو مرتهن یه عبیده مرتهن هم عنوان همین رو داره ولی اینجا یه عنوان امین بودن آمده مانه شده از زمان یعنی لولا امین بودنش همین به خاطر اینکه ید پیدا کرده زامنه اجمال
چون
ممکنه یه درست باشه
این
واسه میشه
ما از این عبارت این
دوبلن جمعه نتونه
استفاده
کنیم خب اگر اجمال پیدا کرد باید قدر متیقن گیری بکنه بازش قدر متیقن همینش که مدعای ما اثبات میشه که زمان در غیبی ها به غیبه این رو چه استفاده کرد اونجا لازم استعمال شد خب حالا اگر در اونجا لازم استعمال شد همه جا لازمه بله حلکه او نداریم احلکه او هم مثل که داریم مسلم
حلکه زایدون عمرم متحدیم نیفت 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 حلکه زایدون
عمرم در این آیه شریفه حلکه لازم استعمال شد خب حالا ببینید این روایت با نکات دیگه ای داره این روایت شیجون که آمده خوندیم آقای روایت دقت بفرمایید حالا هنوز ما جمع‌بندی نکردیم و نکته ای رو که من میخوام تذکر بدم و در کلماتم من ندیدم این رو این که گاهی خود ما میگیم آقای کلمات نیست برای اینکه آقای بیشتر فکر کنید چون فقه حرف زدن در فقه خیلی مشکله و اون نکته اینه تقابل بین مثلی و غیبی در کلمات فقه هاست اصطلاح در فقه هاست در فقه آیا میتونیم بگیم این قیمت توی این روایات در مقابل مثله؟ آیا در روایات هم چنین اصطلاحی وجود داره یا نه؟ روش فکر بفرمایید برای فردا انشاءالله و صلی الله علیه و آله